أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. در دعای امام سجاد علیه السلام بعد از اینکه فرمود خدایا مرا از تسلیلات شیطان و تزیینات شیطان آگاه می‌فرما که نکند از روی غفلت و بی‌توجهی به تسلیلات شیطان حق را از باطل، حق بر باطل مشتبه بشد بر من و گناه از معصیت مشتبه بشد. اون وقت فرمود که خدایا فاذا عرفتناه، وقتی که ما رو آگاه کردی فقناه، ما رو حفظ کن از این تسلیلات. یک نکته مهمی که در این فقره هست که بعد از آگاهی خدای تعالی انسان رو از تسلیلات حفظ کند. ممکن است انسان گناه رو عالم باشد گناه و بداند که این دستور الهی نیست، مقصود پروردگار هست، لیکن مع ذلک غفلت او رو احاطه کند و با آگاهی به اینکه آنچه که از او دارد صادر می شد معصیت است و گناه، باز معذاله نفس سرکش او و طغیانگاه او رو به گناه بکشاند. لذا این حفظ پروردگار بسیار مهمه که خدای تعالی باید انسان رو از تعرض به معصیت و وقوع در گناه حفظ کنند. مجرد آگاهی به تزیینات و تسلیلات شیطان و آگاهی به حرام و حلال کفایت نمی کنند. نفس اماره به سوء هست و سرکش هست و بسیاری از علما رو به گناه کشونده و به انحراف. لذا حضرت فرمود که خدایا بعد از اینکه ما رو از تسلیلات شیطان آگاه کردی فقناه، ما رو حفظ کن. بله، بقایقیس قنا یعنی ما رو از اون تسلیل شیطان حفظ کن. این نقطه مهمی هست، این که چه کسانی رو خدای تعالی وعده فرمود که از تسلیلات شیطان حفظ کنند و چه خصلتی است که موجب میشد انسان با اون وجود اون خصلت از تسلیلات شیطان حفظ میشد. کجاست که خدای تعالی تضمین فرمود که من این کسان رو از تسلیلات شیطان حفظ میکنم، از سلطه و تسلط شیطان حفظ میکنم؟ در آیات شریف سرت که ایمان و عبودیت و توکل سه عامل مهمی هستند که خدای تعالی کسی را که به این سه خصلت متصف بشد و این سه خصلت را دارا باشد هرگز شیطان نمیتواند بر اینها چیره شود و سلطه پیدا بکند و تسلیل کند و تزیین. فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. در دو جای از قرآن مجید فرمود آنانی که راه عبودیت رو پیشه گرفتن اونها رو تو نمیتونی سلطه داشته باشی. بعد از اینکه شیطان گفت که تعقوینهم اجمعین، در مقابل این گفته شیطان خدای تعالی فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من عباد اشعار دارد به عبودیت که در تشهد میگیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله از راه عبودیت پیامبر گرامی ما به رسالت رسید و عبودیت به معنای خضوع و تسلیم در مقابل اوامر و نواهی پروردگار، همین که انسان بنا رو بر این بگذارد که در زندگانی دنیا مطیع اوامر الهی باشد و همین التزام و این تعهد و این بنا رو که انسان داشته باشد و در مقام عمل تا اونجایی که در تمکنش هست اقدام کند، نه اینکه یک بنایی داشته باشد که خودشان بداند که به این بنا عملا ملتزم نیست، نه این فایده ندارد که انسان بگه قلب باید پاک باشد و من تصمیم میگیرم و ایمان به درون هست. نه، عبودیت غیر از صرف عقد القلب هست. عبودیت این است که این ایمان به طاعت پروردگار و اینکه او خالق هستی است و او استحقاق عبودیت دارد و غیر او این استحقاق رو ندارد، بعد از اینکه این عقل این مطلب رو ادراک کرد، انسان قلبا هم ملتزم باشد به اطاعت پروردگار و در عمل هم حتی مقدور که رو پیاده کند. خدای تعالی فرمود که دیگه شیطان رو من نمیذارم به چنین بنده سلطه پیدا بکند که او دچار لغزش بشه. خب خیلی ممکنه که با این بنا، چنین بنای انسان در مقام عمل دچار لغزش بشه عملا، ولی اینجاست که کسی این چنین بنای عقد قلبی و این چنین تصمیمی داشته باشد، این عبودیت رو به اصطلاح در خودش پیاده کند و خود رو در حقیقت به اون جایگاه عبودیت برساند، نه این مراتب اعلا، اقل مرتبه عبودیت رو متصف بشد. خدای تعالی فرمود که این عبد من شده و من هرگز اجازه نمیدم که در محدوده اوز شیطان وارد بشد. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. بعد فرمود که در آیه دیگر لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. آنانی که به خدای تعالی ایمان آوردن، ایمان هم در حقیقت اگر معنای حقیقی ایمان رو بخوایم از عمل جدا شدنی نیست. فرق است بین ایمان و اعتقاد. اعتقاد مجرد عقد القلب است، ایمان یه خضوع و خشوع باطنی هست که اگر در درون انسان تحقق پیدا بکند هرگز از عمل جدا شدنی نیست. از ایمان و ما وقر فی القلوب و صدقت فی الاعمال. ایمان جایگاهش در قلب است لکن نشانهش در عمل است. صدقت فی الاعمال یعنی اگر این نشانه نباشد کاشف از این است که ایمان هم در درون چی آقا نیست. خیلی ممکن از جهت علمی و فلسفی و برهان استدلال بکنن، اعتقاد پیدا بکنن، اما این دلیل بر این نیست که ایمان دارن. توجه فرمودید، الایمان ما وقر فی القلوب و صدقت فی الاعمال. و مسئله توکل بسیار مهم است. تو قرآن مجید فرمود لیس لهو یعنی للشیطان لابلیس سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. این توکل همین که انسان خود را به خدای تعالی بسپارد در مشکلات، هر مشکلی که بهش مواجه میشد، حالا مشکل مادی مقصود نیست، در جایی که خود را اسیر شیطان میبیند، میبیند وسوسه او را ول نمی کند، یک گناه مخصوصی است که او را به اصطلاح رها نمی کند. در بعضی از روایات من دیدم که دارد که شیطان لغزشگاه های اشخاص رو پیدا می کند و از همون محل لغزشگاه وارد می شد و انسان رو فریب می دهد. خب ممکن است گاهی انسان یک لغزشگاهی دچار بشد از جهت یک صفتی، حالا یا صفت کبر هرکی میخواد از خودش دور بکند نمیتوند، لامحاله باز درش واقع میشد، یا صفت حسادت، هرچم از خودش گاهی ممکن است واقعا هم لفظاً بگد خودش سرزنش بکند، با اینکه لفظاً خودش سرزنش میکند که این حسادت هست، این در روایت اینجور وارد شده، چرا من باید اینجور باشم، ولی معذاله میبیند که این رو رها نمیکنه. توجه فرمودید، یا چشم چرانی و شهوت رانی مخصوصا در سنین جوانی که انسان رو گاهی رها نمیکنه، انها دارد، انواع دارد، گناهان اقسام دارد، هر کسی ممکن است که یک جای لغزش خاصی داشته باشد، حالا یا به هر دلیلی که هست. توجه فرمودید، غرض این است که وقتی که در این لغزشگاه ها و در این سختی های مبارزه با نفس و اسیر شیطان شدن، درگیری با شیطان در چنین معرکه‌ای، وقتی که انسان توکل بر خدا بکند، به خدا توکل بکند، اینجا قرآن مجید می‌فرماید که حقیقت توکل امر قلبی، لفظی هم نیست، به ذکر هم نیست، امر لفظ قلبی، یعنی در قلب خود به خدا متوجه بشد و این از آن رو بکند که خدایا من لی غیره اسأله کشف ذری و ندر الی امری. این معنا رو حقیقتا در دل خود عبور بدهد و چنین چیزی رو واقعا دل او بشکند و به خدا توکل بکند، همین که این حالت ایجاد بشد که حقیقت توکل هست، شیطان اینجا از این سطح نت نمیتونه عبور کند. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا ایمان و علی ربهم یتوکلون. بنابراین این عنصر بسیار مهم است، از داد اینها هم شرک. انما سلطانه علی الذین یتولونه و هم مشرکون، شرک در مقابل ایمان. و در روایات ما اومده یکی از مظاهر شرک ریاکاری در اعمال هست. یتولونه، یتولون تولی در مقابل عبودیت الله، عبودیت شیطان میشه تولی شیطان. و غرض این است که این سه عامل رو ما باید همیشه نصب العین قرار بدیم. گاهی انسان میخواد تمرین بکند، بعضی از این رموز کلیدی توفیق رو از یادش نرد، باید بنویسد، در مقابل اون میز مطالعش قرار دارد، بدد ایمان، عبودیت، توکل، که هر صبح که از خواب بلند میشد به این سه حقیقت یک توجهی کند و خود رو ببیند که چقدر به این قضیه متصف است. خدای تعالی رو به محمد و آلش قسم میدیم که ما رو متصف به این رموز سعادت بگرداند انشاءالله. يكون البحث في اعتبار فعلية الانباط والاشتداد بعد الفراغ عن اصل اشتراط الانباط واشتداد العاد. وقع الكلام في انه هل يعتبر فعلية هذين الوصفين ام يكفي وجودهما الشأني؟ ما هو المراد من وجودهما الشأني؟ يعني إذا كان هناك مانع تكويني يمنع عن بروز الإنباط وعن ظهور الاشتداد، عن تحقق الاشتداد فعلا بالفعل، فإذا كان هناك مانع تكويني ولكن بلغت الرضعات إلى مقدار يكون شأن ذلك المقدار ان ينبت اللحم و يشد العظم، ما ان لم تكن الانباط والاشتداد فعليين هل يكفي ذلك مع عدم فعلية الانباط والاشتداد ام لا؟ هذا هو موضوع البحث. تردد صاحب الجواهر في كلامه وبالاخر ما لا الى اعتبار الفعليات، وعمدة الدليل على ذلك أن التحديد بالزمان والعدد ربما يحصل، ولكن فعلية الإنباط والاشتداد بعد حصول تحديد الزمان. عددی و زمانی لا یحصل الانباط و الاشتداد فعلا. فاذا حصل التحديد الزماني والتحديد العددي وان لم يحصل الانباط والاشتداد فعلا ظاهر النصوص بل صريحه كفاية بلوغ الرذعات الى الحد العددي والزماني وهذا يدل على ان الانباط والاشتداد يكون حاصلا في الواقع وان لم يصر فعليا او فعلية الانباط والاشتداد يتحقق بذلك يعني نكشف ان الحد العددي والزماني امارتان جعلتهما الشارع امارتين على الانباط والاشتداد الفعلي نفس فعلية الانباط والاشتداد يكون بحصول الزمان والعدد لان الشارع اذا حكم بترتيب اثار المحرميه ففي نصوص اخرى حكم بانه لا يحرم الرضا الا ما شد العزم وانبت اللعن اذا لاحظنا هذه النصوص مرجع ذلك الى هذا المعنى ان فعلية الانباط والاشتداد انما يكون ب حصول اما العدد على الزمان واذا حصل يكون الانباط والاشتداد فعليين اما بالاختبار والتجربه والسؤال من اهل الخبره نحرز حصول الاشتداد والانباط واما بالزمان والعدد والزمان والعدد اذا كان امارتين على ذلك نحرز بذلك فعلية الانباط فلو لم نحرز الآن بالطريق الاختبار والامتحان والسؤال من أهل الخبرة حصول الانباط والاشتداد فعلا ولو لم نحرزهما وجدانا وتكوينا بالسؤال من أهل الخبرة ولكن نفس حصول العدد والزمان يكشفان عن حصولهما واقعا ولو لم نتمكن من إحرازها وجدانا بحسب التكوين هذا حاصل ما يستفاد من كلام صاحب الجواهر في المقام وهو الحق الحقيق ومقتضى التحقيق أن حصول العدد والزمان سيأتي بحثهما إن شاء الله يكفيان في حصول الإنباط والاشتداد ولو لم يكن فعليين بحسب التكوين وبالاختبار ومثال من أهل الخبرة تفسير كلام است که اختلاف شده بین فقها که آیا فعلیت انباط و اشتداد شرط است یا نه حصول شعنی اینها کافیه حتی اهل خبره را اگر سوال بکنن به نحو کلی میگن آقا این دست تعداد رضاعات حالا اهل خبره مقصود پزشکا و دکترا و طبیب های متخصص این قسمت دیگه این فهم این رشته بله بگن بابا بچه‌ای که با این کیفیات به اصطلاح در این حد از سن مثلا باشد توجه فرمودی این با فرد فلان تعداد رضع و دفعات شیر خوردن انباط میشه همین کلی رو بگن بنابراین میشه احراز کرد که به اون تعداد وقتی که رسید رضاعات که الان میباید علی القاعده به حسب آنچه که ما از اهل خبره سوال کردیم گفتن ضابطه دادن قاعده دادن ملاک دادن این تعداد باید چی آقا برسه اصلا شأن اختبار شأن سوال از اهل خبره اینه مقتضای سؤال از اهل خبره اینه مقتضای نظر دادن اهل خبره در این باره اینه شما فرض بدید طبیب سؤال بکنید یه پزشک متخصصی در این قسمت باشد که خب بچه چند بار شیر بخورد این تأثیر رو دارد مثلا حالا اگر چنین متخصصی باشد خب طبعا او میگه بابا به حسب تجربه اینچرا که ما تا به حال بهش رسیدیم و قانون ما میگد و فرمول های ما میگد و اصطلاح قواعد ما میگد، اون قدیمه ماماهایی که بودن یا اسقاط والدی که بودن اونا بخش تجربه میگفتن. توجه فرمودید که اگر این تعداد باشد برای چنین بچه ای، این تأثیر انباط و اشتداد عرض رو چی آقا خواهد داشت. معلوم صاحب جواهر یه وجهی رو که برای کفایت شأنی قرار میداد اینه که عادتا اهل عرف از قدیم تا به حال در این قضیه به اهل خبره رجوع میکردن، اون مقداری رو که به اصطلاح تعیین میکردن برای این انباط و اشتداد. اهل خبره هم به نحو کلی ضابطه اینطوری میدادن دیگه، هر مورد نمیدونن تشخیص بدن که الان شده یا نشده، معاینه بکنن که بر حسب تجربه‌ای که قبلا داشتن، که غالب کودکان مثلا اون قدیما اینجور بوده دیگه، مثلا تجربه بوده بیشتر، طب تجربی بوده بیشتر و بعدها هم ممکنه که علمی شده باشه، که به حسب قاعده این بچه با این حد از سن این تعداد از رضعات و لبن موجب این انبات و اشتداد میشه. این رو صاحب جواهر گفته چون متعارف از قدیم همینجور بوده، معلوم میشد که سیره متشرعه هم بر همین بوده، یعنی میخواد این رو استنباط بکنن. حالا اجازه بدید تمام بشه، حتی تمام نشده هنوز. این رو ایشون وجه گرفته برای این که علال قاعده باید شأنی کفایت بکنه، چون وقتی که امام میگه اذا انبت اللحمه و شد العظمه، خب ایکال میکنه به همون چه که در نزد عرف طریقه احرازه، همون چرا که عرف این رو انبات و اشتداد میدونن. عرف چطوری انبات و اشتداد میدونستن؟ خب با رجوع به اهل قبله، اهل قبله هم کلی میگفتن، ضابطه میگفتن. این مادر دیگه میدونست، رفته بود سوال کرده بود از اهل قبله، اینجوری گفتن، اینم میدونست که اگه این تعداد برسد اون ملاکی که اونا گفتن انبات و اشتداد چی میشه آقا؟ حاصل میشه. امام فرمود انبت اللحم، به کی موکول کرده فهمش رو؟ به همون متعارف دیگه، متعارف هم اینجور بوده، ولی دو شعنی کفایت میکنه. اول اینجورشون تقویت بکنه، کفایت شعنی رو به همین بیانی که نعت کردم، اون وقت میگرد نه، احتمال داد که این شعنی بگیم کفایت چی آقا؟ نمی کنه. توجه فرمودی. حالا این وجه این که چرا، به خاطر این که حد اکثر وجهی که مثلا میشه برای این شأنی بیان کرد این است که این حد اکثر دفاع میشه کرد این است که ما بگیم که این شأنی اینجور نیست که انسان اگر شأنی در نظر بگیرد علم و عدم انبات داشته باشد، غایت محضوری که ازش لازم میاد این است که یک ضابطه تقریبا غیر محرزه، یعنی موجب علم وجدانی نمیشد، یعنی فوقش میشد اناسه انبات و اشتداد به یک امر غیر قطعی مثلا، خب غیر قطعی بشد، این غیر قطعی فوقش، توجه فرمودید. ولی این آیا میتوند محضور بشد یا خیر، این رو ایشون متوسل میشد به اون علامات عدد و زمان، میگه بود عدد و زمانی که شارع تعیین فرموده اگر شما اون نصوص در نظر بگیرید و این انبت اللحم و شد العظم در نظر بگیرید، اینا رو با هم در کنار هم بذارید، معناش میشد که اگر به اون عدد یا زمان رسیده این انبت اللحم و اشتداد چی آقا میشه. میخواد بگه که این تقویت میکند که اصلا فعلیت این احتمال رو تقویت میکند، که اصلا فعلیت این انبات و فعلیت اشتداد به همون حصول زمان و عددی است که خود شارع چیکار کرده آقا؟ تعیین کرده. این علامت اون میشه. من عبارت رو میخونم در جزرم آوردیم البته این رو، حالا از روی متن جواهرم میشه خون، ولی خب منم از روی متن میخونم. درد که بعد این آدرسی که دادیم بعد 271 و 272 در جزوه شما هم البته هست. حالا ما از روی این میخونیم که بله اطمینان تر باشد. بله 271 دارد که کرده. عبارتش اینه: و المراد بالاثر هو ما انبت اللحم بشد العظم. اثر اینه، این عبارت شرعی هست. بعد ایشون این رو اجماع میگرد و الاصل فی بعد الاجماع المعلوم و المنقول و الفلان و الفلان. روایت رو نقل میکند النبوی و المروی فی کتاب اصحابنا الرضا و ما انبت اللحم بشد العظم، چند روایت رو میارد. اون وقت از اینجا شروع میشد. نعم ظاهر النص والفتوى فعلیت ذالک، فعلیت ذالک یعنی این انبات لحم و شد عزم فعلی. فلا ارتدع رضا عن من شأنهی ترتب ذالک علی، لکن منع منه مانع، یعنی مانع تکوینی، مقداری شیر خورده که این مقدار شأنش این است که این انبات شد چی آقا بشد، بلکه این مانع تکوین مریض این شد، این سبی مریضه به خاطر مرضشون یه مریضی خاصی دارد که مانع شده از اینکه این انبات بشد. من مانع که مرض و نحوه لم یؤثر، این لم یؤثر جوابه، جواب این ازاست. لو فلو ارتدع رضا عن من شأنه ترتب ذلك عليه لكن منع منه مانع كمرض و نحوه لم يؤثر، اگر این شأنی باشد مانع داشته باشد از فعلیت این انبات و اشتداد، این گونه این مقدار از رضا کفایت چی آقا نمی کنه، تأثیر ندارد در تحریم. بعد گفته مع احتمالهی، با اینکه البته احتمال تأثیر در اینجا هست، این احتمال اینکه این قول رو بپذیریم که مؤثر هست برای تحریم هست، این قول مقابلش. کما یومی الیه، یعنی اشعار دارد، اشاره دارد به این کفایت و تأثیر، احتمال تأثیر چی؟ الاکتفاء به اخبار اهل الخبره المبنی على انه مما ينبت. کفایت اکتفاء به اهل خبره که در سیره عرف این است که در این گونه موارد به اخبار اهل خبره اکتفاء میکنند، درسته؟ خب اخبار اهل خبره مبنی بر چیه؟ شأنیت که هذا المقدار مما ينبت. اهل خبره اینجور میگن، میگن آقا این مقدار اگه برسد این انبات چی میشه آقا؟ حاصل میشه. این مقدار مقداریست که باید علی القاعده مثلا بحث تجربه ینبت باشد. میگه کما اینکه این رجوع به اهل خبره که میکنن فرض در این موارد، این خودش دلیل هست بر اینکه تأثیر به همون مقدار تأثیر حاصل میشد، شأنی یعنی کفایت بکند. بله المبنی علی انه مما ینبت، یعنی مبنی یعنی این اخبار اهل خبره مبنی بر همینه که مما ینبت شأنیه، جز موارد که نمیان معاینه بکنن طرف رو که. بله بل یومی الیه ایضا جعل الزمان والعدد کاشفین عنه، بلکه اون اخباری هم که با ما گفته که اون زمان خاصی رو تعیین کرده و عدد تعداد خاصی رو از رضاعات رو تعیین کرده، اگه اینو بذارید کنار این نصوص ما، نصوص ما چی بود الان؟ الرضا المحرم ما انبت اللحم و شد العرض، اینو بذارید در کنار اون نصوصی که گفت آقا این مقدار از زمان و این مقدار از تعداد رضاعات محرمه، معلوم میشه که باید ملازمه باشه بین این انبات و اشتداد و بین این تعداد که هر دو یک اثر دارن. توجه فرمودی؟ بله. الواحد لا یسر عنه الا الواحد. از بکنم که بله یومی الیه ایضا جعل الزمان و العدد کاشفین عنه ضرورت ابتناع کشفه ما علا ذالک، یعنی این کاشفیت این عدد و زمان از اون تأثیر که محرم است، این کاشفیت مبتنی بر چی است آقا؟ مبتنی بر همین است که باید این علامت باشد، اماره باشد بر اون انبات و اون اشتداد. لکن قد یقال، حالا وقتی که دو تا احتمال رو گفته، این احتمال بعدی رو، باز دوباره داره بر میگرده به فعلیت، داره این رو تضعیف میکنه. لکن قد یقال ان اقصا ذلک کلهی الحکم به ای علا غیر غیر معلوم الحال لل اعم منه و ما علم عدمه و لعل هذا هو الاقوى. یعنی مگر این که ما بگیم بابا شما هر چی هم راجع به شأنی بخواید دفاع بکنید در شأنی، این است که این میشد اناطی حکم و تأثیر غیر معلوم الحال. ما نمیخوام بگیم حالا اگر کسی به شأنی اکتفا بکند مبتنی کرده و اناطه کرده حکم رو به معلوم العدم، نه، ما این جور افراط هم نمی کنیم که بگیم رد بکنیم شأنیت رو، بگیم آقا این اناطه حکم است به غیر معلوم به معلوم العدم، نه، این رو نمیگیم. ولیکن اون نهایت چیزی که اون میشد این رو توجیه کرد، یعنی بالاترین چیزی که برای شأنی میشد گفت، این است که بالاخره اناطه میشه به یه امر چی آقا؟ غیر معلوم الحال. حالا اگر عدد زمان نبود، اگر عدد و زمان نبود، قطع نظر بکنید، اید از اهل خبره مثلا این مقدار این رو میارن، فرض است که این انباط و اشتاد که فعلی نشده، ما میخوام به این اخبار و تجربه اکتفا بکنیم، این های علماور است که این انباط حاصل شده، یک صورته. صورت دیگه این که علم به عدم داشته باشیم که عدم حصول، این دو صورته. صورت سوم این است که نه، علم نداریم، احتمال میدیم حاصل شده باشه، به خاطر همین که این مقداری که گفتن ثبوتاً احتمال حصول دارد، در معرض این حصول هست، شأنیت این حصول چی آقا؟ دارد، ولی احتمال هم هست که حاصل چی آقا؟ نشده باشه. میگه نهایت چیزی که شما میتونید بگید، اگر نگید بر معلوم العدمه که ما اینم نمیگیم، دیگه نمیتونید بگید بر معلوم الاثباته، باید بگید که بر غیر معلوم الحاله، اینو باید بگید. خب اناطه حکم غیر معلوم الحال میشه کرد؟ خیر، نمیشه کرد. و لعله هذا هو الاقوى. ما اینجا این عبارت ایشون رو اینطور معنا کردیم، گفتیم که بله، قوله اقصى ذلك بیان به توجیه عدم اعتبار شأنیه، یعنی لا یکفی اقصى ما یلزم منها، این از این شأنیه، لا یکفی اقصى ما یلزم منها، اون اقصى ما یلزم منها چی است آقا؟ اناطه حکم غیر معلوم الحال، این لا یکفی، و هو اناطه الحکم به غیر معلوم الحال و ان لم یعم ما علم عدم و دخله فی الحکم، ولو اینکه مشتمل بر معلوم العدم نمیشه، ولیکن این لازم میاد حتما. یعنی مهمترین بیشترین دفاعی که ما میتونیم بکنیم، توجیهی که ما میتونیم بکنیم برای به اصطلاح تثبیت این شأنیت اینه که اناطه میشه به غیر معلوم الحال، اناطه به معلوم العدم نمیشه، اما این کافی نیست. بله، ولعل بعدا اینجور بوده، ولعل هذا لزوم هذا الاشکال هو الاقوى، یعنی این اشکال همین اقوا هست، این اشکال رو من صاحب جواهر چی آقا قبول دارم، که اگر ما باشیم و شأنیت با قطع نظر از زمان و عدد، این اناطه میشه چی آقا؟ به چی؟ به غیر معلوم حق و فقهایی که فعلیت شرط کردن، اما این فعلیت دلیلش همون زمان است و چی آقا؟ عدد. و مرجعه الى اعتبار الفعلیه، مرجع این اقوایی که من گفتم، این اشکال رو تقویت کردم، گفتم این اشکال قوی هست، مرجع تقویت این اشکال اعتبار چی میشه آقا؟ فعلیت میشد، فعلیت میشد، التی طریقها ما عرفته، که طریقش، طریق فعلیتش همونیست که شناختی، شناختی مقصودش همون اعتبار به زمان و عدد هست، که شاره طریق قرار داده، اماره قرار داده. وقتی که ما این دو طایفه از نصوص رو نگاه میکنیم، این رو اماره میبینیم برای چی آقا؟ برای حصول فعلیت اشتداد. محصل کلامشون اینه، محصل کلامشون اینه که انی ایشون فعلیت رو معتبر میداند، لکن این فعلیت رو میگه شاره براش اماره قرار داده، طریق قرار داده. و اون طریق چی است آقا؟ همون زمان و عدد هم. بله.
بعد هم نظر به این نداره که حالا اگر عشر رضاعات شد یا بیشتر خمسه عشر رضاعات شد اما این بودلم الان صورت نگرفت. به ظهور عرفی این قبار به این است که عشر خمسه عشر رضاعاتی که باش این بودلم صورت بگیره. الان
نه اینجور نیست. اتفاقا ظهور عرفی این نصوص این است که هر کدام از اینها مستقلن، کما اینکه صاحب جواهر تصریح داره. الان بحث بعدی ما همینه که تصریح کردن فقها و حرفشون هم درسته به مقتضای همون قاعده عدم تداخل اسبابه. سه طایفه نصوص داریم، اونی که گفتیم مقتضای باب جمع هست اون در خود انباط و اشتداد هست با هم در یک نصوص به نبه باب عد شده، اما دقت کنیم، اما هر یکی از این انباط و اشتداد و زمان و عدد در سه طایفه از نصوص جدا مستقل ذکر شده و مقتضای قاعده عدم تداخل اسباب این است که هر یک از انباط و اشتداد توجه فرمودید و همچی که اسمش می‌ذاریم اثر و عدد و زمان این استقلال در طلبیت دارد. بله، اگر توجه داشته باشید گفتم معنای این حرف چیه. میخوام بگیم که وقتی که ما این نصوص رو کنار هم میذاریم از طرف شاعر فرمود که ما انبت اللم لا یحرز مرزا الا ما انبت اللم اشد الاف با این نصوص عدد زمان رو میگریم، اینطور متفاهم عرفیش اینه که کعنه این که شاعر این عدد زمان رو حد قرار داده میفهمیم که پس بنابراین در واقع ثبوتن اون مرحله شرط عزم و انباط لم با اینا چی آقا؟ میشه. این توجه فرم نه این که هر دو معتبر هستا، نه میخوام بگیم این اشعار به این دارد که باید اون مرحله این حاصل میشه، این اماره ای هست. بله، هر یک از اینها مستقل هستن. مستقل به این معنی میشه که اگر ما به غیر طریقه زمان و عدد توانستیم احراز بکنیم به طریق اهل خبره کسی، احراز بکنیم که این فعلی شده، انباط و اشتداد کافی. اما اگر نتونستیم احراز بکنیم قطعا اون عدد زمان کافیه. و من بخوام بگیم متفهم عرفی اینه که عدد زمان کسی که این سه تا نصر رو کنار هم میذارد میفهمد که کنه اون انباط لحم و اشتداد اگر ندیم همیشه دائمی به نحو غالبی به اینا چی میشه آقا؟ ثبوتن حاصل میشه. اینه قضیه، نه اینکه اینا به جمع باشن دا، نه، به هر یکی از عدد و زمان و انباط میشه اکتفا کرد و در جایی که نتوانیم ما احراز بکنیم وجدانن انباط و اشتداد رو تکوینن این کافیه. ببینید سر اینکه این اماره است اینه که شاره وقتی که زمان و عدد رو کافی بدوند این میشد علامت، یعنی علامت این میشد که اون اشتداد و اون به اصطلاح انباط که انه حاصل با این شاره وقتی که یه علامتی قرار میدهد علل الشر معرفاتون لیست به اسباب تکوینیه. شاره وقتی که این عدد رو علت رضا محرم قرار میدهد، این به اصطلاح بفرمایید که این زمان رو علت رضای محرم قرار میدن، اینا معرفن، علامتن. زمان تو خودش که چیزی نیست، این تعداد علامت است که اون ملاک اصلی که امنی که اون اشتداد و اون انباط باشد حاصل شده. اما هر یکی از اینا علامت مستقلن، کافی هم برای این که بله این خلاف ظاهر دیگه. ببینید آقا دقت کنید، دقت کنید این خلاف ظاهر نصوصه، چون نصوص اونی که دخیل دانست در تحریم و حرمت اشتداد عزم و انباط لحم و زمان و عدد و اگر مستقل، یعنی به این معنا که اگر اون ملاک اصلی رو مستقلا توانستید وجدانن احراز بکنید فرده ها نیازی به زمان عدد چی آقا ندارن، اگر نتوانستید اون زمان عدد کافیه. توجه فرمودید اگر قبل از زمان عدد اونم احراز بشه باز اون انباط و اشتداد چی هست آقا کافیه. بله بله اگر بله کافیه، اگر ما احراز کردیم انباط و اشتداد رو به ایت وسیلته که تکوینم علم پیدا کردیم که این اشتداد انباط چی آقا شد، این کافیه. بله
نشده باشه، یعنی با علم بفهمیم نشده ولی خمسه اشار رضاعات شده، اگر این کنوزه انباط شده با این برد نه، با این برد شما معلوم الادم هست،
این البته یه حرف خوبیه. این هم تا اشاره کردن که شارع مقدس علامات رو در مقام ضرب قانون اون غالب رو معیار قرار میدن، یعنی که این زمان و عدد رو قرار داده برای اینکه در غالب اطفال اون اشتداد و اون انباط چی میشه آقا حاصل میشه و نظر به حصول همون غالب داره، منتاش این غالبه و لذا این رو ضرب قانون کرده، معنی ندارد که ما عدد رو مطلقا بگیریم، اما فلواقع یک طریق غالبی است، مثل اینکه میگید آقا ببینید به شما چی بگم اینجا خدمت شما غالب المطابق و اغلب المطابق گفتن این زنون رو. این تعمیه میخوام بگیم که شعار این زمان و عدد رو قرار داده برای اینکه چون غالبا اشتداد عرض میشد، اما منافات نداره که در مقام ضرب قانون دیگه اون اقل رو ملاحظه چی آقا نکنه، ضرب قانون قرار داده. فلذا مانع تکوینی اگر بود الان که این عدد ثمرش اینجا ظاهر میشد، که مانع تکوینی اگر بود با حصول عدد و با حصول زمان، اون زمان معین عدد معین، اگر مانع تکوینی بود که این انباط و اشتداد بروز پیدا نکرد، تحقق پیدا نکرد، این مانع تکوینی نمیتوند مانع اون علل شرعی بشه که معرف هستن. توجه فرمودید، چون شارع سرش اینه، چون شارع این رو علامت قرار داده از باب ضرب قانون و غالب رو ملاحظه کرده در این علامیت، فلذا این مطلقا چی میشه آقا علامت میشه. این سرش اینه که اینها اون حصول تکوینی مد نظر شارع اگر تحقق پیدا بکند قطعا اکتفا میکند، اما اگر قد یستفق که احیانا هم بروز پیدا نکرده مانعن، اینه که شارع معرف قرار داده و علامت قرار داده برای اون حرمت، این کافیه چون از باب ضرب قانون هست، گرچه غالبا مطابقت دارد با تکوین و واقعه اشتداد و انبداد، اما گاهی هست که خب اون حاصل نمیشد، اما شارع در مقام ضرب قانون، این یک قاعده است که در سرتاسر فقه جاری. بله بله بله، در هر جایی که شارع چیزی رو علامت قرار بده این ضرب قانون میشد و اون چی میشه آقا ملاک میشد. منتها غرض این است که وقتی که ما این نصوص رو کنار هم میذاریم، انسان خوش ذوق سلیم الذوق که فهم عرفیش و عقلاییش سالم باشد، این روایت رو ببینید اینطور میفهمد تعمل، چون غالبا با حصول این عدد و زمان اون ملاک اصلی چی میشه آقا حاصل میشه. بله اختمام شده. خب والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
دلالت نصوص که امام